اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در بررسی سه وجهی که مرحوم شیخ برای استبعاد تخصیص حوادث واقع به مسائل شرعی که مربوط به حجیت فتوا باشه ذکر فرمودند، مناقشه شده نسبت به هر سه وجه. نسبت به وجه اول که بیان شده بود، در روایت مرحوم شیخ فرموده بودن ظاهر عبارت اینه که خود حوادث واقعه به فقیه ارجاع داده شده تا فقیه خودش متولی امر اون باشه، نه این که حکم واقعه به فقیه ارجاع داده بشه. در روایت این بیان مرحوم شیخ و وجه اول برای استبعاد تخصیص به مسائل شرعی این بود. نسبت به این وجه دو تا مناقشه مطرح شده بود. مناقشه اول مناقشه مرحوم ایروانی بود که در کلام بعض الاعلام هم در تغییرات اجتهاد و تقلیدشون همین مناقشه ذکر شده. مناقشه عبارت از این بود که نه، این روایت ما به ظاهر این عنوان هم که نگاه بکنیم با استعلام حکم در مسائل شرعی سازگاری داره، چون در روایت بیان شده که در این حوادث شما رجوع بکنید به فقیه، نه این که خود این حادثه را ارجاع به فقیه بدید. مرحوم ایروانی فرموده بودن اگر عبارت روایت این بود که اما الحوادث الواقعه فرجعوها الى روات احادیثنا، استظهار مرحوم شیخ وجهی داشت، ولی مورد که از این قبیل نیست دیگه، بلکه در روایت عبارت وارد شده اینه که فرجعو فیها، این رجوع در حادثه یعنی استعلام ما ینبغی الجری علی فی الحادثه، یعنی همین تعیین حکم، به فهم حکم این حادثه چیه. این مناقشه اول بود. مناقشه دوم مناقشه بود که در کلام مرحوم اصفهانی نسبت به این وجه اول ذکر شده بود. مناقشه مرحوم اصفهانی این بود که اگر ما بگوییم که اینجا ظاهر روایت وکول نفس حادثه به فقیه هست، لازمش این هست که این عبارت دیگر دلالت بر رجوع به فقیه در مسائل شرعیه نداشته باشه. و حال این که اصحاب استدلال کرده اند به این توقی هم برای حجیت خبر ثقه هم برای حجیت فتوای مجتهد در فروع به این فقره از روایت استدلال کرده بودند، این استدلال نشون میده که مراد در این عبارت یک معنایی است که هم شامل ارجاع نفس حادثه میشه هم شامل ارجاع در حکم حادثه، رجوع در حکم حادثه میشه. این مناقشه دوم که در کلام مرحوم اصفهانی ذکر شده بود. خب اینجا نسبت به مناقشه اول که بله مناقشه مرحوم ایروانی باشه، به نظر می رسد که این مناقشه تمام هست، این مناقشه تمامه، منتها نه به اون نحوی که در کلام مرحوم ایروانی اومده، چون مرحوم ایروانی فرموده عبارت روایت چون اینه که فرج او فیها الی احادیثنا، این فقط با رجوع لتعین الحق سازگاری داره، رجوع لتعین الحق سازگاری داره، با رجوع به فقیه برای اینکه تصرفات فقیه نافذ باشه سازگاری نداره. این قسمت که فقط با رجوع لتعین الحق سازگاری داره، استعلام ما ینبغی الجری علیه فی الحادثه به این معنا فقط هست، این قسمتش قابل قبول نیست، بلکه صحیح در مناقشه، در این مناقشه به وجه اول مرحوم شیخ اینه که در عبارت روایت نیومده فارجعوها، اگه فارجعوها باشه این دلالت واضح داشت بر این که تصرفات در این حوادث واقعه مربوط به فقیه هست، این با بحث ولایت فی الامور العامه مناسبت داشت، ولی در روایت که اینطور نیومده، عبارت وارد در روایت اینه که فرج او فیها، این فرج او فیها معنای عمی هست که هم سازگاری داره با استعلام حکم حادثه و هم در جایی که خود حادثه از امور عامه باشه حکم کلیش معلومه، ولی تولی نسبت به امر عام چیزی که مربوط به مساله عامه هست و از امور عامه هست، برای تولی و تصدی امور او گیر وجود داره، اونجا رو هم شامل میشه. پس مناقشه اول با اصلاح قابل قبوله، که نتیجتاً این میشه که به مرحوم شیخ گفته میشه که عبارت وارد در روایت اگر فرجوها باشه میبود، اگر فرجوها بود بله این با اونچه که شما میفرمایید سازگاری داشت به عنوان شاهد برای ثبوت ولایت للفقیف الامور العامه میتونست قرار بگیره، ولی چون فرجوها نیست بلکه فرجو فیها هست، این فرجو فیها هم با اخذ روایت از راوی، هم با اخذ فتوا از مجتهد، و هم با ارجاع نفس امور عامه به فقیه، با هر سه تا سازگاری داره. اینطور نیست؟ پس شهادتی برای خصوص، شهادتی برای احد الاطراف احد الاحتمالات که ثبوت الولایه للفقیه فی الامور العامه باشه، برای این جهت شهادتی در کار نیست. اما مناقشه‌ای که در کلام مرحوم اصفهانی اومده بود، به نظر می رسه که این مناقشه تمام نباشه، اینطور نمیشه مناقشه کرد، چون این مناقشه به کسی وارد میشه که به این حدیث برای هر سه مقام، یعنی هم مقام حجیت خبر ثقه، هم حجیت فتوای مجتهد، هم ثبوت الولایه للفقیه فی الامور العامه، برای هر سه اگه کسی بخواد استدلال بکنه خب بهش اشکال میشه که این روایت اگه شما اینجوری استدلال بکنید برای دو مقام دیگر که مقام اخذ الروایه و اخذ الفتوا باشه نمیشه استدلال کرد، ولی اگر کسی در این روایت توقی بگه نه این روایت برای خصوص مقام سوم اومده که مورد بحث ما هست اگه کسی اینجوری بگه، خب بگه این روایت فقط این جهت را دلالت داره، برای حجیت خبر ثقه، برای حجیت فتوا ما ادله دیگه ای داریم، این روایت فقط توقیف، فقط برای بیان ثبوت الولایه للفقیه فی الامور العامه باشه، اگه کسی در توقی این نظر را داشته باشه دیگه نمیشه بهش مناقشه کرد، مناقشه مرحوم اصفهانی وارد نیست. صرف این که در کلمات اصحاب بعضی ها یا اکثر اینها برای حرس مقام به این روایت استدلال کردن، صرف این مطلب که دلیل نمیشه ما هم باید مفاد توقی را اعم و جامع بگیریم. نه، ممکنه کسی بگه در اینجا ظاهر روایت وقتی ارجاع نفس الواقع باشه ما به همین ظاهر عقل میکنیم و میگیم این ناظر به خصوص مقام سوم. این وجه اولی که از سه وجه مرحوم شیخ ذکر فرموده بودند لاستبعاد تخصیص حوادث واقعه به مسائل شرعیه. وجه دوم، وجه دومی که در کلام مرحوم شیخ ذکر شده بود این بود که تعلیل لزوم ارجاع حوادث واقعه به فقیه، تعلیل این مطلب به این که انهم حجتی علیکم و انا حجت الله، این تعلیل اقتضا میکنه که مورد رجوع اموری باشه که در اون امور نظر و رأی امام موضوعیت داره و فقها به عنوان نائب از طرف حضرت تصرف میکنن و این دلالت داره که این شأن، شأن و منصب ولات از ناحیه امامه، نه این که مربوط به بیان فتوا یا نقل روایت باشه. چون اگر مربوط به بیان فتوا بود باید تعبیر می‌فرمود که انهم حجج الله، نه اینکه حجتی علیکم و انا حجت الله. این تعبیر که امام فرمود انهم حجتی علیکم و انا حجت الله، این نشون میده که مورد نظر در این روایت ثبوت ولایت للفقیه فی الامور العامه باشه، نه اینکه ناظر به تعیین مسائل شرعیه، استعلام حکم در مسائل شرعیه باشه. خب این وجه دوم. در این وجه دوم نسبت به این وجه دوم مناقشه شده، هم در کلام مرحوم ایروانی مناقشه شده هم در کلام مرحوم اصفهانی نسبت به این وجه دوم مناقشه شده. یک مناقشه در کلام مرحوم ایروانی اومده که این مناقشه در کلام مرحوم اصفهانی هم هست، ولی یه مناقشه اضافه هم داره. در حقیقت یک مناقشه میشه مشترک بین مرحوم ایروانی و مرحوم اصفهانی، مناقشه دیگر مناقشه مختص از ناحیه مرحوم اصفهانی است. اون مناقشه، بله، اون مناقشه‌ای که در کلام مرحوم ایروانی اومده، مناقشه ای که در کلام مرحوم ایروانی اومده و در کلام مرحوم اصفهانی هم به عنوان وجه دوم مناقشه ذکر شده، عبارت از اینه که مرحوم ایروانی فرموده که شما به تعلیل استدلال میکنید برای عدم اختصاص، ولی این تعلیل نه تنها شاهد بر عدم اختصاص به مسائل شرعیه نیست، بلکه شاهد بر اختصاصه، شاهد بر اختصاصه، نه شاهد بر عدم اختصاص، شاهد بر عدم اختصاص نیست. چرا؟ به جهت این که ایشون فرموده که خب در اینجا در عبارت روایت اومده که انهم حجتی علیکم، اینکه امام علیه السلام علی تقدیر صدور روایت بفرماید که فقها رولات بله رولات حدیث اینها حجت من بر شما هستم، این حجت بودن مناسبت داره با اینکه شأن فقها بیان امر باشه و تبلیغ امر باشه، چون معنای حجت لا یتحقق الا در امور تبلیغیه که حجت حامل مطلبی از شخصی هست و مبلغ اون مطلب هست، اما نسبت به اون تصرفی که نسبت مواردی که یک نفر میخواهد با رأی و نظر خودش تصرف بکنه، به اراده خودش بخواهد تصرف بکنه، در مورد او عنوان حجت اطلاق نمیشه. بله این را در این ذیل این وجه بله در این ذیل وجه اول اشکال به وجه اول فرموده که معلوم میشه که بله این وجه دوم مرحوم شیخ هم تمام نیست، چون حجت با تبلیغ با مبلغ بودن سازگاری داره. قبلا در عبارات خودشون توضیح دادن که در صفحه 156 حاشیه مکاسب جلد 1 حاشیه مکاسب اونجا توضیح داده، فرمودن حجیت در مورد تبلیغ امر معنا داره. دون حساب این عبارت انهم حجتی علیکم که در روایت اومده مدلول او مختص به مقام تبلیغ احکام شرعیه میشه، شامل تصرفات شخصی در اموال و نفوس یا تصدی مساله عامه مثل حکومت و فصل خصومت یا اجرای حد نمیشه. این موارد کل ذالک اجنبی یون از مفهوم الحجیه. چرا؟ چون در معنای حجیت احتجاج اخذ شده، خداوند متعال احتجاج می کند، خداوند متعال احتجاج می کنه بر بندگان به بعث انبیا و انبیا احتجاج می کنند به نسب خلفا و خلفا به استنابه فقها احتجاج می کنند، ولی در تبلیغ اوامر و نواهی. اما تصرفات در امور اینها از محل احتجاج خارج هستند. روی حساب این توقی مربوط به نفوذ تصرفات فقیه نمیشه، چون معنای حجیت در امور تبلیغیه تحقق پیدا میکنه که حجت در این امور حامل و مبلغ از شخص دیگری هست، نه به این که نه در جایی که نظر اون شخص مؤثر و نافذ در تصرف باشه. خب این بله در کلام مرحوم روی نظام مرحوم ایروانی فرموده که این بله تعلیل نه تنها دلیل بر مدعای مرحوم شیخ نیست، بلکه دلیل علی خلاف المطلوب، دلیل بر خلاف مطلوب شیخه، یعنی دلیل بر اختصاص به مسائل شرعیه هست، استعلام مسائل شرعیه هست. در کلام بله مرحوم ایروانی هم فرمودن که ایشون هم فرموده این تعلیل یعنی مناقشه دوم مرحوم اصفهانی اینه که فرمودن مفاد حجیت صحت احتجاج به شخص یا به شی در مقام مؤاخذه علی مخالفت مقامات حجه هست. این تعبیر مناسبت داره با قیام دلیل بر حکم شرعی، در جایی که دلیل بر حکم شرعی قائم شده باشه اینجا عنوان حجت به کار میره. حالا این قیام دلیل یا از باب اخبار راوی حدیث باشه یا از باب فتوای مجتهد و نظر مجتهد باشه. اما مطلق رأی مجتهد حتی در مورد بیع مال یتیم و امثال اینها معنا نداره بگیم رأی مجتهد اینجا حجته. حجت بر چی باشه؟ حجت به عنوان دلیل بر حکم باید مطرح بشه. در اینجا که مجتهد میگه به نظر من این بله این معامله، خود مجتهد معامله را انجام میدهد یا نظر بالوکاله این معامله یا بالمباشره یا بالوکاله انجام میده، این نظرش اخبار از امری نیست، اخبار از حکم شرعی نیست تا عنوان حجیت در مورد او معنا پیدا بکنه. این پس مناقشه روی نصاب مرحوم اصفهانی فرمودن که اینکه در کلام مرحوم شیخ آمده است که این تعلیل انهم حجتی علیکم و انا حجت الله، این تعبیر یناسب اموری که مرجع فیها الرأی و النظر باشه، این فرمایش مرحوم شیخ و این کان صحیحا فی الجمله الا انه لا دخل له بکل رأی و نظر، این مربوط به مواردی که هر جایی که رأی و نظر درش مدخلیت داره همه اون امور رو نمیگیره، کما لا یخفا علی اهل النظر. این مناقشه پس مناقشه اول از مرحوم ایروانی که در کلام مرحوم اصفهانی هم به عنوان مناقشه ذکر شده اینه که اصلا این تعلیل مناسبت با اون نداره. مرحوم اصفهانی علاوه بر این مناقشه مشترک با مرحوم ایروانی یه مناقشه دیگه هم به فرمایشات به وجه ثانی مرحوم شیخ داره و اون اینه که مناقشه مختص مرحوم اصفهانی اینه که این تعبیر حجتی علیکم این بله هم در مورد اخذ الروایه بیان نقل الروایه هم در مورد فتوا و هم در مورد نفوذ تصرفات در هر سه جا مورد داره. اینطور نیست که فقط مناسبت با مقام نفوذ تصرفات داشته باشه. و وقتی با هر سه تا مناسبت داشته باشه شما نمیتونید این رو به عنوان شاهد برای بیان نفوذ تصرفات فقیه بگیرید. این مناقشه در حقیقت دومی که مناقشه مختصه در عبارت مرحوم اصفهانی به عنوان مناقشه اول ذکر شده. ایشون فرموده که با توجه به این که نبی و امام علیهم السلام اینها یبلغان عن الله تعالی، بر این اساس اینا حجت خداوند متعال علی عبادشون نسبت به احکامشون میشن. راوی به ما هو راوی از امام چون خبر میده قول امام را نقل میکنه حجت برای امام میشه، چون قول امام داره نقل میکنه از طرف امام میشه حجت. علی من سمعه، رو این حساب امام علیه السلام در اینجا اگر ناظر به مقام اخذ الروایه باشه تعبیر بکنه که روات حدیث حجت از طرف من هستن، این تعبیر با مقام نقل الروایه مناسبت داره، چون اینها هم دارن حرف ائمه رو نقل میکنن، همونطور که خود پیامبر و خود امام از جهت اینکه از ناحیه خداوند متعال احکام خداوند متعال را دارن تبلیغ میکنن، قول خداوند متعال را دارن میرسانن به عباد، چطور امام حجت هست؟ این حجت بودنش به این معنای ابلاغ و رسوندنه. نسبت به راوی هم همینه. به این فرمایش مرحوم اصفهانی هم با توجه به بیانات دیگه میشه اضافه کرد که در نسبت به مقام فتوا هم باز همینه. در مقام فتوا چون مستند فتوای فقها بیانات ائمه علیهم السلام هست، روی این حساب
اینها هم در حقیقت اقوال ائمه را دارن بیان میکنن، چون اخبار عن از ناحیه ائمه میکنن به عنوان حجت از ناحیه امام میتوانن قرار بگیرن. روی این حساب این عنوان حجت بودن از طرف امام بر مردم اینطور نیست که فقط مناسبت با نیابت از امام در امور عامه مناسبت داشته باشه، با نفوذ تصرفات در امور عامه مناسبت داشته باشه، نه، با نقل و روایه هم مناسبت داره. وقتی با نقل و روایه هم مناسبت داشت، طبعا نمیتوان از این به عنوان شاهد استفاده کرد. خب این دوتا مناقشه‌ای که به وجه ثانی شده، به نظر میرسه که این از این دوتا مناقشه، اون مناقشه‌ای که در کلام مرحوم اصفهانی به نحو مختص به صورت مختص ذکر شده، این مناقشه تمام هست. اما اون مناقشه‌ای که مشترک بین مرحوم اصفهانی و مرحوم ایروانی هست، که در اون مناقشه ادعا فرمودن اصلا حجیت مربوط به مقام تبلیغ الاحکامه، نه اینکه موارد و شامل مواردی که رأی و نظر شخص مدخلیت داره نه به عنوان تبلیغ اونجا اصلا شامل نمیشه، این بیان تمام نیست، این مناقشه تمام نیست. چون حاصل این مناقشه این بود که این دو بزرگوار فرمودن که در حجیت ابلاغ و تبلیغ عقد شده و این در موارد اخبار راوی و رأی مجتهد فتوای مجتهد وجود داره، نه در مورد تصرفات که رأی فقیه به عنوان خودش موضوعیت داره، نه به عنوان ما یبلغه عن الامام، نه به عنوان اخبار از ناحیه امام. حاصل مناقشه این دو بزرگوار اینه که در حجیت حیثیت تبلیغ عقد شده. ملاحظه‌ای که نسبت به این مناقشه مشترک این دو بزرگوار وجود داره اینه که این تقلیدی که شما در حجیت قرار دادید وجهی نداره. حجیت اینطور نیست که اختصاص داشته باشه به موارد تبلیغ و ابلاغ شیئی از ناحیه شخصی، بلکه شامل مواردی که رأی شخص و نظر شخص هم به عنوان موضوعیت داره شامل اینم میشه، منتها در جایی که رأی شخص بما انه منسوب از ناحیه غیر هست نافذ باشه، که محل بحث هم از این قبیله. چون در محل بحث هم فرض اینه که فقیه از ناحیه امام منسوب شده است برای تصرفات در امور عامه و نائب مناب امام علیه السلام، منسوب من قبل امام چون هست، در اینجا چون نسبش از طرف امامه و این از طرف امام نسب شده، ولو نظر او در این بیعالیتی به عنوان نظر فقیه هست نه به عنوان مبلغ احکام، ولی همین مقدار که از ناحیه امام نسب شده حجیت از طرف امام در اینجا هم صادق هست، در اینجا هم صدق میکنه که این فقیه از طرف امام حجت بر مردمه. چون اون چه که در حجیت در معنای حجیت عقد شده لزوم اتباع هست و مؤاخذه بر مخالفت با اونه، اونی که در معنای حجیت عقد شده اینه که باید تبعیت بشه و مخالفت با او نشه. این معنا، این حیثیت دخیل در حجیت در مورد نسب قاضی، در مورد نسب والی هم این حیثیت اونجا هم وجود داره، چون اونجا هم قاضی وقتی منصوب از طرف امام باشه در اینجا صد میکنه که امام علیه السلام بفرماید که اینجا این شخص حجت از طرف من هست، حجت من بر شما هست. چون حجت بودن به این معناست که رأی این شخص متبع هست، لازم الاتباع هست، گفته او، قول او لازم الاتباع هست و مخالفت با او مؤاخذه داره، مخالفت با او موجب مؤاخذه میشه. این حجت بودنش از طرف منه، چون منصوب از قبل من هست، بدون نصب من که این قولش لزوم اتباع نداشت. چون لزوم اتباع، لازم الاتباع بودن رأی او از طرف من، از طرف امام معصوم علیه السلام هست، این باعث میشه که عنوان حجت امام بودن بر مردم در اینجا صادق باشه. رو این حساب در رد وجه ثانی، شاهد ثانی، عمده همون اشکال مختص مرحوم اصفهانی هست که در عبارت مرحوم اصفهانی به عنوان اشکال اول ذکر شده و حاصل این اشکالم اینه که حجیت، حجت امام بودن، حجت از طرف امام بودن اختصاص به نسب والی نداره، به نفوذ تصرفات والی نداره، بلکه با حجیت اخبار راوی، حجیت خبر که راوی به عنوان روایت برای من نقل میکنه و با حجیت فتوای مجتهد هم سازگاری داره. وقتی با همه سازگاری داشت دیگه شما نمیتوانید از این به عنوان شاهد بر نظر داشتن به امور عامه استفاده بکنید. این مناقشه در وجه دوم و شاهد دوم. وجه سوم و شاهد سومی که مرحوم شیخ به او استدلال استشهاد فرموده بودند برای اینکه مراد از حوادث واقعه امور عامه هست نه خصوص مسائل شرعیه، بچه سالف این بود که وجوب رجوع در مسائل شرعیه، یعنی استعلام وجوب رجوع در مسائل شرعیه به علما و استعلام حکم حوادث از علما، این از بدیات اسلام من السلف الى الخلف و این چیزی نبود که بر مثل اسحاق ابن یعقوب مخفی باشه تا این را در اداد مسائل مشکله خدمت امام علیه السلام عرضه بکنه، جواب اینها را بخواهد از امام. و این با این سازگاری نداره. برخلاف رجوع در امور عامه به رأی یک نفر و نظر یک نفر، این ممکنه از مشکلات، از امور مشکله باشه، چون احتمال این داده میشه که امام زمان علیه السلام شخص خاصی را برای این جهت معین کرده باشه. روی این حساب مسئله مشکل میشه، احتیاج به نظرخواهی از امام علیه السلام هست. این وجه نسبت به این وجه سوم هم مناقشه شده در کلام مرحوم اصفهانی، همینطور در کلام مرحوم های تبریزی و در تقریرات اشتهار و تقلید بعض الاعلام نسبت به این وجه ثالث مناقشه شده. مناقشه مرحوم اصفهانی در این وجه ثالث اینه که ولو این مسئله فعلا برای ما از واضحاته، ولی این واضح شدنش به خاطر همین سوالات اصحاب ائمه و رواد از ائمه بوده و هیچ استبعادی نداره که اسحاق ابن یعقوب این مسئله، این که ما در عقص معالم دین، در عقص مسائل شرعیه به کی رجوع بکنیم، وظیفه ما در اینجا چیه، این رو از امام علیه السلام سوال بکنه. مرحوم اصفهانی فرموده این سوال واقع شده است من هو اجل من اسحاق ابن یعقوب به مراتب. این سوال را بالاتر از ابن اسحاق ابن یعقوب، جلیلتر از اسحاق ابن یعقوب هم از ائمه کردن. اون فرموده مثلا مثل احمد ابن اسحاق که از وکلا و از سفراء ائمه علیه السلام بوده و از ابواب بوده، از امام هادی علیه السلام سوال کرده که من به امام هادی علیه السلام عرض کرد من عامل و من آخذ و قول من اقبل. امام علیه السلام به او جواب داده الامری ثقتی فما ادا الیک انی فانی یؤدی و ما قال لک انی فانی یقول فاسمع له و ات فانه الثقه المامون، همون روایت بله سیه اسحاق ابن احمد ابن اسحاق در باب 11 از ابواب صفات قاضی حدیث 4 اون باب. مرحوم اصفهانی فرموده که بالاتر از اسحاق ابن یعقوب از این سوال را از امام علیه السلام کردن، با همین سوالات مثل اسحاق ابن یعقوب، احمد ابن اسحاق و امثال اینها هست که این مسئله از واضحات شده. به مثل هذا و نحوهی صار وجوب الرجوع الی الرواة الثقات من بدیهیات الاسلام. خب و حیث و وقع سوال من اسحاق ابن یعقوب فی زمان الغیب کلیتاً، به صورت کلی سوال شده، امام علیه السلام فرمود که به نحو در احمد ابن اسحاق چون در اون زمان شخص خاصی بوده، اشخاص خاصی بودن، امام علیه السلام به شخص خاصی ارجاع داده، ولی در زمان غیبت برای اینکه مربوط برای اینکه حکم برای همه زمانها بمونه، امام علیه السلام عنوان کلی رو بیان فرموده. پس این که ما مفاد حدیث را ارجاع به فقها به روات حدیث در تعیین حکم شرعی از باب اخذ الروایه یا اخذ الفتوا بگیریم، این هیچ منافاتی با جلالت اسحاق ابن یعقوب نداره، منافاتی با جلالت اسحاق ابن یعقوب نداره، چون بالاتر از او هم این سوالات را از ائمه علیهم السلام می‌کردند. این مناقشه مرحوم بله اصفهانی. در کلام مرحوم های تبریزی و همینطور در رساله در تغییرات اشتهاد تقلید بعض الاعلام مناقشه شده به این که مرحوم شیخ فرماید که این با این مسئله چون از واضحات با بله جلالت اسحاق ابن یعقوب سازگاری نداره که چنین مسئله ای را سوال بکنه. اشکال این اعلام اینه که ما حال اسحاق ابن یعقوب برای ما معلوم نشد که چجوریه، که اصل وثاقتش محل تردیده، حال او برای ما مشخص نشد تا ما ببینیم که این سوال او سوال این سوال با شأن و جلالت او با عظمت مقام او سازگاری داره یا سازگاری نداره. حال اسحاق ابن یعقوب وقتی برای ما مجهول باشه، شما نمیتونید بگید که این سوال با شأن او سازگاری نداره. لم روی حساب مرحوم تبریزی فرموده که حال اسحاق ابن یعقوب برای ما که لم یظهر لیقال انه یبعد سؤاله عن طریق تعلم الاحکام الشرعیه، به اینو جزء مشکلات قرار بدهد. اضافه شده به این مطلب در کلام بعض الاعلام این مطلب اضافه شده به این که در اون توقی یه سوالاتی دیگه هم هست که اونها از امور بعضی از اینها از امور واضحه هست، در این حال سوال شده، در این حال بله سوال شده، از جمله سوالات بله از جمله سوالات اسحاق ابن یعقوب در اون توقیع، سوال از امر منکرین، سوال از فقها بله، سوال من زعم ان الحسین علیه السلام لم یقتل، سوال عن ثمن المغنیه، غیر ذالک از سوالاتی که این واضح هست لکثیر من عوام شیعه تا چه رسه به علما. خب این با توجه به سوالات دیگه واضح هم هست، چه ملاقاتی داره که این قسمت رو ما حمل بکنیم بر سوال از این که وظیفه ما در اخذ احکام و تعلم مسائل شرعی چی باشه. پس این شاهد سوم هم که در کلام مرحوم شیخ ذکر شده، این شاهد سوم هم تمام نیست. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.